21 و برنامه‌ای رو تقدیم می‌کنیم از گروه کتاب با عنوان وقتی خیال در می‌زند.
وقتی خیال در می‌زند. وقتی خیال در می زند.
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای این قسمت از برنامه وقتی خیال در میزند میهمان آقای دکتر منوچهر صحبایی، رهبر ارکستر، سولیست ساز اوبا، موزیکولوگ و هنرشناس هستیم. سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، رسیده بودیم در قسمت قبلی برنامه به جایی که شما دانشجو بودید و خودتونم استاد، خودتونم از خودتون امتحان میگرفتید.
من از سالی که دیپلم هنرستان گرفتم و وارد دوره لیسانس شدم، اون موقع به این صورت بود هنرستان که کسانی که شاگرد خیلی خوب بودن و نمره خوب داشتن بدون کنکور میتونستن وارد دوره عالی بشن، بقیه یا می‌رفتن تو دانشگاه تهران ادامه تحصیل می‌دادن یا اینکه اصلا خب دیگه ادامه تحصیل نمی‌دادن. از سال اولی که من رفتم در دوره عالی هنرستان عالی موسیقی ثبت نام کردم، وارد ارکستر سمفونیک تهران شدم، یعنی از طرف ارکستر سمفونیک حتی من نرفتم تقاضا بدم، خودشون فرستادن دنبالم که برم اونجا عضو ارکستر سمفونیک تهران بشم. یادم که در اون زمان یه کنسرتی ما داشتیم با ارکستر هنرستان عالی موسیقی و من در اونجا به عنوان سولیست اوبا کنسرتو یوزف هایدن رو زدم و بعد دیدم که ارکستر سمفونیک تهران هم به نوازنده اوبا نیاز داره. این اولین فداکاری بود که من برای ارکستر سمفونیک تهران انجام دادم و به جایی که چون هر کس به جای من بود با یه بورسی که برها از بورس خوب میدن اصلا پیگیری نکردم، معلم آنتون کاتلس چند دفعه رفت پیگیری کرد ولی من گفتم نه، من میخوام ایران بمونم و دیپلمم که گرفتم با اینکه این امکانو داشتم که با بورس دولت برم خارج نرفتم و موندم که فکرم که ارکستر سمفونیک به من نیاز داره، برم اونجا نوازنده ارکستر بشم و از همون سال هم رفتم عضو ارکستر سمفونیک تهران شدم و تو ارکستر سمفونیک تهران همونطور موندم. یعنی سالهای آخری که من در حقیقت دانشجو بودم هم عضو ارکستر سمفونیک تهران بودم، نوازنده اول سولیست اوبا بودم، هم استاد هنرستان عالی موسیقی بودم، هم خودم دانشجو و هنرجو بودم اونجا و خب ما در هر ماه نوازنده های ارکستر اپرا که بیشترشون خارجی بودن اینا یه گروه تشکیل دادن و از من که تو ارکستر سمفونیک بودن دعوت کردن که با گروهشون همکاری کنم و ما گروه های موسیقی مجلسی درست میکردیم که اونا همشون خارجی بودن، من فقط ایرانی بودم. خود ارکستر اوپرا هم نوازنده اوبا داشت ولی اونا به جای که با اون بزنن به من پیشنهاد کردن ما با هم کار میکنیم که الان چند تا از آفیش ها و برنامه های کنسرتش رو هنوز من دارم از اون زمان. و اون زمان من خیلی فعال بودم، یعنی تقریبا ما هر ماه بغیر از شغلم تو ارکستر سمفونیک و بغیر از دانشجوییم و بغیر از تدریسم که در هنرستان عالی موسیقی بود، سالهای آخر در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود و مدرسه تلویزیون ملی ایران اینجا هم تدریس میکردم، هر ماه ما کنسرت داشتیم تو شهرستان ها به صورت موسیقی مجلسی یا رسیتال اوبا و پیانو یا با گروه های مختلف.
اون زمان آهنگسازی میکردید شما؟
آهنگسازی من 7 سال درس آهنگسازی خوندم، پیش توماس کریستیان داوید بودم، پیش سمین باغچبان بودم، از همه بیشتر پیش حسین ناصری تهرانی، ولی من فقط اینو یاد میگفتم برای اینکه در حقیقت زاویه دیدم و اطلاعاتم روی موسیقی عمیق‌تر و قوی‌تر و بازتر باشه، نه به عنوان که خودم آهنگسازی بکنم، فقط برای اینکه بتونم وقتی آثار دیگران رو اجرا میکنم بیشتر بفهمم. و درست کردم 7 سال من فقط هر جمعه خونه حسین ناصری تهرانی که تو هم شمرانات بود، طرف های دربند بود، هر جمعه صبح حدود ساعت 7 صبح من اونجا بودم تا حدود ساعت 9-10.
7 سال
و تا زمانی که لیسانسمو گرفتم، یعنی از هنرستان شروع شد این موضوع، 3 سال آخر هنرستان و 4 سال دوره لیسانس.
وقتی خیال در میزند
آقای دکتر صحبایی، توی آهنگسازی چقدر خیال نقش داره؟
ببینید، یه مقدار خیاله، یه مقدار ابتکاره، یه مقدار تکنیکه و یه مقدار توانایی ذاتی. اینا باید همش با هم باشه. من خودم با اینکه این همه الان کسایی هستن که آهنگسازی میکنن تو ایران، اصلا یه درس آهنگسازی هم نخوندن، یا خب در همون سطح هم آهنگ میسازن، یا کسایی هستن که رهبری ارکستر میکنن، رهبر فکر میکنن رهبر ارکستر، یه در جمع میکنن دستشون تکون میدن، درسته که یک درس رهبری ارکستر هم جای یاد نگرفتن، سطح کارشون هم در همون سطح در حقیقت، در سطح کسی که بلد نیست ولی یه کار انجام میده. ولی من این همه سال در مورد آهنگسازی صحبت کردی، این همه سال تحصیل کردم و فقط همون زمان یه چیزایی می نوشتم برای اینکه به هر حال یه کمی تکنیک کار رو یاد بگیرم، ولی خودم اصلا هیچ وقت فرصت نکردم. یعنی من انقدر نوازندگی و اوبوا در سطحی بود که اصلا فرصتی نمیذاشت. من وقتی در ایران بودم، همونطور که گفتم، با تمام مشغولیتی که داشتم به عنوان سولیست ارکستر سمفونی تهران که هر 2 هفته پشت سر هم برنامه داشت، مثل حالا نبود که سالی 2 تا برنامه مناسبتی اجرا کنن، و جدی بود موضوع. من دارم از اوائل سال 50 صحبت میکنم که واقعا دوران طلایی این هنر، هنر موسیقی جهانی در ایران بود. و اینقدر من گرفتار بودم، گرفتار اجرای کنسرت ها و کارهای مختلف، که فقط میتونستم خیلی چیزها رو تکنیکش رو یاد بگیرم بدون این که بشینم وقت بذارم برای این که قطعه بنویسم. وقت میخواد، یه مقدار آرامش خیال میخواد، آسایش میخواد، راحتی میخواد، یه مدت آدم هیچ کار نکنه، فقط بشینم مثلا بگم من یک قطعه بسازم. چون قطعات موسیقی جهانی مثل یه ترانه نیست که یه ملودی باشه روی یه صفحه آدم یادداشتش کنه، بعدم چند نفر رو بیاره یک صدا با هم دیگه بزنن، بگن خب یه ترانه است، یه شعر هم میذاریم روش بخونن. این هیچ کاری نداره نوشتن یه همچین چیزی.
آقای دکتر، یه نوازنده وقتی یه سازی رو می نوازه، اطرافیان که گوش میدن خیالشون پرواز میکنن. واقعا ما تخیلمون خیلی پرواز میکنه وقتی یه موسیقی رو میشنویم. خود نوازنده چطور؟
ببینید، بسیاری داره از چه موسیقی صحبت میکنیم. ما وقتی موسیقی علمی جهانی رو راجعش صحبت کنیم، یعنی موسیقی سمفونیک، موسیقی مجلسی، موسیقی که در حقیقت موسیقی اروپایی بوده و الان موسیقی جهانیه، یه تکنیک بسیار پیچیده و بسیار خاص داره که نوازنده واقعا باید اون تکنیک ها رو مسلط باشه، و وقتی که داره اینا رو اجرا میکنه اینقدر به کارهای تکنیکی مشغوله که این لذت بردن رو باید بذاره برای شنونده. خودش معمولا لذت نمیبره، اون داره یه کار تکنیکی و بسیار سخت رو انجام میده. اگر در مورد موسیقی ایرانی صحبت بکنیم، یه چیز دیگه است. موسیقی ایرانی یه چیزیه که اغلب خب کسایی که قبلا به خصوص بودن به حالت سنتی، کسایی که استعداد داشتن، ذوق داشتن، دوست داشتن، اینا نشستن یه ترانه‌های خیلی ساده، یه ملودی‌های یک صدایی رو زدن و چون موسیقی دل بوده، یعنی یه موسیقی که واقعا یه حالتی بوده، کسی که میزده برای دل خودش میزده، راحتم به دل میشسته و میشینه. و یه چیز فراموش نکنید، تو موسیقی ایرانی در حقیقت اون موسیقی نیست که مردم رو تحت تأثیر میذاره، اون اشعاریه که روش هست. چون اغلب شعری که میذارن انقدر زیباست یا انقدر غمگینه یا انقدر حالت نوستالژی داره، نوستالژی یعنی دلتنگی داره، اوناست که شنونده رو تحت تأثیر قرار میده و شنونده فکر کنه موسیقیه، درسته که موسیقیه خب تأثیرش رو یک کمی زیاد بیشتر میکنه، ولی اصل موسیقیش مؤثر بودنش اون شعریه که روش هست. چون شعرهای ایرانی خیلی زیباست، خیلی عرفانیه، عاشقانه است، پرمعنیه، پر از دلتنگیه و اینا باعث میشه که وقتی یه نفر اینا رو به صورت آواز میخونه و یا حتی دکلمه میکنه همراه با موسیقی، بعضی فکر میکنن دارن موسیقی گوش میکنن، اونا دارن شعر رو گوش میکنن، شعر رو دارن میفهمن، موسیقی رو اصلا نمیفهمن چیه، نمیدونن کن نوتاش چیه، نه هیچی. به این صورته. اینی که بستگی داره که آدم راجع به چی صحبت میکنه. موسیقی ایرانی رو با موسیقی جهانی اصلا نمیشه مقایسه کرد. اینا که میخوان مقایسه کنن کار اشتباهی میکنن. موسیقی ایرانی یه موسیقی سنتیه. این کلمه کلاسیک موسیقی ایرانی، کلاسیک هم اصلا وجود نداره. موسیقی کلاسیک ایران همون موسیقی سنتیه که از زمانهای پیش بوده، بعدم سینه به سینه رسیده تا اواخر زمان قاجار به هنرمندای که بعد از اون بودن و الان هم سعی میکنن یه ذره با حالت علمی درستش کنن که کسایی که تو این کار هستن نطخونی لااقل بلد باشن، یه ذره هارمونی بلد باشن، یه ذره تاریخ موسیقی رو بلد باشن، ولی اصل موسیقیش اصلا تغییر نکرده و نمیشه تغییرش داد، چون این حالت سنتی اگه شما تغییرش بدین اصالتشو از دست میده. بهتره که به همون حالتی هست نگهش دارن، زیباییش به خاطر اصالتشه. این بسیاری داره وقتی ما میگیم موسیقی، بعدم این کلمه موسیقی رو من اتفاقا تو پرانتز یه چیزی بگم، تازگی ها من شنیدم خیلی از حتی اساتید دانشگاه، کسایی که تو کار موسیقی هستن، به موسیقی میگن موسیقی، سری نیست، سیقیه، موسیقی. تو تمام دنیا موزیک همیشه ای داره، ای نداره. من دیدم استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه میاد راجع به موسیقی صحبت میکنه میگه موسیقی، این نیست. مثل کسایی که گوینده تلویزیونه، به تلویزیون میگه تلویزیون، تلویزیون وجود نداره، تله یعنی دور، ویزیون یعنی دیدن، کلمه فرانسویه تلویزیون. من دیدم خود گوینده تلویزیون به تلویزیون میگه تلویزیون، حالا این تو پرانتز گفتم ولی چیزاییست که واقعا وجود داره. حالا یه کلمه دیگه که اسمش کنفرانسه، کنفرانس یه کلمه فرانسویه، ریشش لاتینه، به همه زبون هم وجود داره، به آلمانی هم وجود داره، بهش میگن کنفرانس. ولی ایرانیه چون بهش گفتن با ا شروع نکن، مثلا وقتی میخواد بگه کنفرانس، گوینده تلویزیون و گوینده رادیو میگه کنفرانس، کنفرانس، اون ار بعد از اف رو ور میداره، در صورتی که اسمش کنفرانسه نه کنفرانس. اینا فرق دارن با هم دیگه. بعضی ها توجه نمی کنن، ولی که کسی گوش موزیسین داره به هر صدایی توجه میکنه و رو هر صدایی تعمق میکنه، تعمل میکنه.
این اذیتتون نمیکنه اینکه گوش قوی دارید در ایستاده؟
خیلی اذیت میکنه، خیلی چیزا تو یه مقدار اذیت میکنه، این مزایایی داره، معایبی هم داره. یا مثلا یه چیزی، الان من اینا تو پرانتز میگم، به کار موسیقی کار نداره، یه کلمه برایه به وجود اومده، همه چیز میگن برایه. شما میگین که این میکروفون برای منه، درسته این میکروفون برای شما نیست، این میکروفون مال شماست. این صندلی من برای شما گشتم روش بشینید، ولی این صندلی مال شما نیست.
من میدونم مال شما.
اصولاً حالا اینو به عنوان مزاح دارم میگم، ولی این خیلی بد. من میگم هنرجوهای من همه چیز میگن برای، مثلا یه دونه ساز میارن میگن این ساز برای منه، میگم این ساز برای تو نیست، ساز مال توه، این سازو پدر مادر تو برات خریده، ولی الان مال توه، خونه ای که تو میشینی پدر مادرت برات خریدن یا برات اجاره کردن، اگه برات خریدن الان مال پدر مادرت. این زبان فارسی رو واقعا خراب کردن و برای من، برای گوش من اذیت میکنه، گوش خیلی کسایی که عادت دارن شاید اذیت نکنه. اینا همش برمیگرده به همین مسئله شنوایی، که برای موسیقی هم آدم میشنوه دیگه، موسیقی بدون حس شنوایی اصلا موسیقی نیستش که.
آقای دکتر، خود شما چه موسیقی براتون خیال انگیزه؟
ببینید، من رشته تخصصیم موسیقی علمی جهان و خب عادت دارم به این موسیقی جهان. مثل که شما چجور بگم، زمانی که من با یه موسیقی سر و کار دارم، مثلا دارم میخوام اجراش کنم، اون موسیقی برای من بهترینه، زیباترینه، خیال انگیزترینه و قشنگترینه، برای اینکه دارم اون موسیقی رو میخوام اجرا بکنم و سعی میکنم واقعا به خوبی اون اجرا بکنم. و حالا ممکنه یه ماه دیگه، یا وقتی تو اروپا بودم که خیلی زیاد کار داشتم، هر هفته من چند تا برنامه مختلف داشتم و خب این خیلی سخته که آدم هر هفته چندین بار عاشق چند تا موسیقی مختلف بشه. یعنی شما امروز یه قطعه از باخ اجرا میکنین و عاشقانه میخواین اونو اجرا کنین، دوستش دارین، دو روز دیگه میخواین یه قطعه از بتوون اجرا کنین، بعد سعی کنین اونم دوست داشته باشین. ولی عملیه، میشه این کار انجام داد. خود من میگم اگه موسیقی ایرانی باشه، من بیشتر اشعارشو دوست دارم، ولی من شعر ایرانی خیلی دوست دارم.
بیشتر کدوم شاعر و شعراش رو میپسندید و دوست دارید؟
بستگی به شعرش داره، بستگی داره به یادم. من زمانی که ایران بودم خیام خیلی میخوندم، بابا طاهر عریان خیلی میخوندم، مولوی یکم، حافظ و سعدی که دیگه اصلا حرف نداشتن، فردوسی رو در یه مواقعی چون یه حالت خاص خودشو داره. اشعار معاصرم بعضیاشون، اونایی که مفهوم دارن خیلی قشنگن، بعضیشون بی‌معنی هستن، اصلا نمیفهمید چیه. یعنی شما میتونید تمام کلمه رو اصلا بپاشین، جاهاشون رو عوض کنین، هیچ فرقی هم نمی‌کنه، یا جای مصرعه ها رو عوض کنین، هیچ اتفاقی نمیفته. چون من یه وقت رو توجه کردم خوندم. ولی اشعاری شاعرای بزرگ ایران که واقعا شهرتی که دارن واقعا حقشونه، یه حافظ، یه سعدی، یه فردوسی، یا مولوی، خیام، بابا طاهر عریان، اینا اشعاری دارن که واقعا زیباست. و عجیبه که در خیلی از موارد صحبتایی که میکنن مثل این که مال امروزه. وقتی صحبت روابط انسانی، علاقه معنوی، عشق و عاشقی، یا سخنان عارفانه ای که میگن، نصیحت هایی که توی اشعارشون هست، اصلا آدم تصور نمیکنه چند صد سال پیش بوده. فکر میکنه همین امروز هم همینا واقعا قابل استفاده هن، یعنی حقیقت دارن. فکر میکنم یه شاعر امروزی است که داره این حرفا رو میزنه. نشون میده که در حقیقت طرز فکر انسان ها، خود انسان ها، اون چیزی در عمق افکار و رفتار انسان هاست عوض نشده هستن. خیلی چیزا با وجود تکنولوژی، با وجود زندگی مدرن، همون مسائلی است که مسائل عاشقانه که خیام توش اشعارش میگه. آدم فکر میکنه خیام مثلا الان زنده است وقتی اون اشعار رو میخونه، چون میتونه قشنگ ارتباطش بده با زندگی امروزی. و اینا رو من خیلی دوستم در کنار موسیقی، البته چون موسیقی به هر حال حرفه من بوده و هست و خواهد بود.
آقای دکتر، یکی از شعرهایی که خیلی دوست دارید، علاقه دارید بهش و برامون میخونید، شده یه بیت.
اجازه بدید. ما وقتی که شاگرد هنرستان بودیم، یه خانم آریان بود، دکترا در رشته ادبیات داشت، معلم ادبیات ما بود. بعضی وقتی که وقت داشتیم تو کلاس میگفت مشاعره کنیم. و از اون زمان من این اشعار زیادی، البته یه بیتی هستن همشون بیادم، من یکیش این بود که شب چو در بستم و مست از می نابش کردم، ماه اگر حلقه به در کوف جوابش کردم. یه شعر دیگه، ماییم و حسرتی که علاجش نمی کنند، صد روز وصل از شب هجران درازتر.
آقای دکتر صحبایی، خیال انگیزترین کتابی که تا حالا خوندی چه کتابی بوده؟
کتاب خیلی زیاد خوندم، مثل ادبیات جهان، مثل کتاب بینوایان، هاملت. ولی چیزی که خیلی دوست دارم شازده کوچولوه، که این شازده کوچولو من یادم وقتی رفتم فرانسه به زبان فرانسه خوندم، بعد به زبان آلمانی خوندم و یادم اومد که تو کتابام به زبان فارسی هم داشتمش.
یعنی اولین بار که خوندید به زبان فارسی نبود؟
نه، اولین بار به زبان فرانسه خوندم و خیلی هم کمکم که کرد به خاطر برای یاد گرفتن زبان فرانسه. یه جمله که خیلی معروفه میگه On ne voit pas qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. میگه فقط با قلب که آدم واقعا میتونه حقایق رو ببینه. اون چه اصله با چشم دیده نمیشه. ترجمهش این میشه. از اینطور جمله ها خیلی زیاد توی این کتاب شازده کوچولو هست. بعضی ها فکر میکنن چون اسم شازده کوچولوه کتابیست برای بچه ها، در صورتی که اینطوری نیست. بچه از اون کتاب رو نمیفهمه. این کتاب برای آدم بزرگاست در حقیقت، چون خیلی عرفانیه و خیلی کلمات توش هست که جمله هایی هست که خیلی عمیقه و خوندن اونو من به همه توصیه میکنم.
خب عزیزان خوب شنونده، گفتگوی من رو با دکتر منوچهر صحبایی شنیدید.
شب بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو میکنیم. در شب فرخنده میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هستیم. فردا روز میلاد حضرت علی علیه السلام و روز پدر. این روز رو به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و به همه پدران مهربان و زحمتکش سرزمین خوبم ایران تبریک عرض میکنم. انشالله که سایه پدران بر سر خانواده ها باشه. بهترین آرزوها رو برای شما داریم.
دارم باروی سیاه با گریه با از راه آمده با بار گناه.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب.
از خانه های ما نور به آسمان خواهد تابید، در سحرهایی که دعا دفع بلا خواهد کرد. همزمان با ایام اعتکاف همراه با شبکه‌های رادیویی نشسته بر سجاده‌های نیاز دعاهایمان را گره می‌زنیم در آسمان اجابت.
من آمدم ای خدا درد خود دوا کنم، رخصت بده در زنم هی خدا خدا کنم.
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعا.
گرد هم می آییم در لحظه های اجابت سحرگاهی، شبهای 13، 14 و 15 ماه شریف رجب، سحرگاه 18، 19 و 20 اسفند، 3 تا 5 بامداد.
و اذا سألك عبادی عنی فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
شبتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. اوقات بسیار خوبی رو در این شب زیبا براتون آرزو میکنیم، در هر جای ایران عزیزمون که هستید آرزو میکنیم که تندرست و سلامت باشید و از همینجا دست دعا برمیداریم برای شفای عاجل بیماران. امیدواریم که همه با عشق و امید روزها رو سپری کنیم تا به پایان سال 98 برسیم و سال بسیار خوبی رو آغاز کنیم. برنامه گلستان حکمت